بسم الله الرحمن الرحیم و الحکما او انما حکم بکون کل زی ماهیت معلولا لان حیثیت الماهیت والامکان یخالف حیثیت الفعلیت والوجود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در تبیین توحید از نظر سید صدرالدین شیرازی چند مقام مطرح بود. مقام اول بیانات خود سید صدر بود. مقام دوم اعتراضات معاصرش علامه دوانی بود. مقام سوم دفاع و حمایت صدرالمتالهین از مقاله سید صدر و دفع اعتراضات علامه دوانی بود. مقام چهارم دفاع و حمایتی است که فرزند سید صدر از مقاله پدر بزرگوارش به عمل آورد و اعتراضات علامه دوانی را از مقاله پدر بزرگوارش رد کرد. صدرالمتالهین اعتراضات علامه دوانی را بر مبنای خودش حل کرد، یعنی بر مبنای اصالت وجود و تشکیک وجود. ولی سید صدر چون کلماتش مساعد با این مبنا نبود، رد اعتراضات دوانی بر مبنای سید صدر مشکل بود، چه اینکه فرزند سید صدر قیاس الدین منصور، قیاس و اعاظم سادات و العلماء، این اعتراضات علامه دوانی را رد کرد با حفظ مبنای صدرالدین شیرازی و این ردش نارساست. چندین خلط و اشکال در رد اوست. بنابراین فعلا در دو مرحله بحث است. یکی بیان حمایت و دفاع سید قیاس اعاظم فرزند سید از مقاله سید. مرحله دوم هم بیان وجوه خلط و اشتباهی که در کلمات فرزند سید است. مرحوم صدرالمتالهین فرمود ما با این بیان می توانیم اعتراضات علامه دوانی را دفع کنیم. فبهازا یمکنو دفع الاعتراضات عن کلام هازا سید العظیم لو ساعدنا، اگر در این مبنا با ما مساعد باشد. فی معن معنا کونهی تعالی موجودن بهدن و ما قررناه وجود خاص را اراده کند، قائل به اصالت وجود و تشکیک وجود باشد. لکن بعض کلماتهی و آثارهی ینافی این مبنا را و لهذا قد تصدا ولده الذی ولده الذی هو سر ابیه المقدس، سر اون قداست پدر بزرگوار خود هست و اون فرزند قیاس و اعاظم سادات و العلماء المنصور المعید من عالم الملکوت تصدا لدفع هذه الاعتراضات به نحو آخر. فقال اما الاول، اعتراض اول علامه دوانی این بود شما که میگویید واجب عین موجود وحده است، اگر منظورتون این است که عین این مفهوم است فهو ظاهر البطلان، و اگر منظور آن است که فردی از افراد اوست و مفهوم واجب بر او منطبق است، این لازمش آن است که با ممکنات فرقی نداشته باشد و لازمش آن است که مرکب باشد و قابل تحلیل باشد. اما اول اعتراض اولش را با این نحو حل میکنیم، فجوابه انا نختار که واجب تعالی عین مفهوم الموجود. اونگاه استدلال میکند که چرا واجب عین مفهوم است به این، و کیف لا یکونو عینه، چگونه واجب عین این مفهوم نیست در حالی که وهوه محمول علیه، این مفهوم بر واجب حمل می شود و حمل دلیل عینیت و اتحاد است، پس این مفهوم عین واجب است. اینجاست که صدر المتعلهین می گوید هر حمل دلیل بر اتحاد نیست، حمل اولی دلیل بر اتحاد نیست، زیرا هر مفهومی بر خودش حمل می شود. این دلیل نیست که این مفهوم در واقع عین حقیقت است و با حقیقت خارج یکی است. و کیف لا یکون عینه و هو محمول علیه، این صغرا و الحمل هو الحکم باتحاد الطرفین این کبرا، پس مفهوم عین واجب است این نتیجه. مغالطه این استدلال را در مرحله دوم بیان می‌کنم. کما ان کل ممکن موجودن عین ذلک المفهوم، که این که هر ممکن موجودی هم عین اون مفهوم است، زیرا اون مفهوم بر هر ممکن موجود حمل می شود و حمل حکم به اتحاد و عینیت است، پس اون مفهوم عین موجود و متحد با موجود خواهد بود. ولا یلزم من ذلک کون ذلک المفهوم ماهیت شیء منها، با اینکه این مفهوم بر هر موجود ممکن حمل می شود و عین اون موجود است، عین ماهیت اونها نخواهد بود و ماهیت هیچ یک از اونها هم نخواهد بود. ولا یلزم من ذلک کون ذلک المفهوم ماهیت شیء از اون ممکنات. و اما قوله هذا المفهوم امر اعتباریون فی ظاهر الفساد، نه این مفهوم امر اعتباری نیست. چرا؟ فإن کون الموجود موجودن ضروریون، چرا ظاهر الفساد باشد؟ این امر بدیهی است. فإن کون الموجود موجودن ضروریون، الا ترا ان القوم ذهبوا، حکما گفتن، مذهب حکما این است، الى ان موضوع العلم الالهی هو الموجود المطلق، موضوع فلسفه اولا وجود نیست، موجود است، زیرا بحث از اصالت وجود جزء مسائل فلسفی است، و اگر وجود موضوع فلسفه مین بود، بحث از وجود در خود علم و فلسفه راه پیدا نمی شد. الموجود این الواقعیت الخارجیه او موضوع فلسفه است، که این که قائلین به اصالت ماهیت هم درباره الموجود و الواقعیت الخارجیه بحث میکنن، منتها میگوین این واقعیت که مصداق موجود است، وجودش اعتباری و ماهیتش اصیل، که اینکه حکمای قائل به اصالت وجود میگویند این واقعیت خارجی که مصداق الموجود است، وجودش اصیل و ماهیتش اعتباری. علی ای حال موضوع علم الهی و فلسفه اولا و الموجود المطلق است، اونگاه حکم کردن که موجود مطلق مسلماً موجود است و وجودش بدیهی است، ثم حکم ان وجود موضوعهی یعنی وجود موضوع علم اعلی غنیون عن الاثبات نیازی به اثبات ندارد. چرا؟ لانه بیان الثبوت است، اصل الموجودیه در عالم بیان است، نیازی به اثبات ندارد و این موجود مطلق هم موضوع علم اعلی است و چون نیازی به اثبات ندارد بنابراین بدیهی است. ثم حکم ان وجود موضوعهی غنیون عن الاثبات لانه بیان الثبوت. خلطی که در اینجاست اینه که موضوع علم اعلا حقیقت خارجی است و وجود مطلق است، اون اطلاق سی نه الموجود المطلق، این مفهوم ذهنی که محل بحث است. این خلط را هم صدر المتعلهین در مرحله ثانی اشاره می کند. فظهر ان الواجب عین مفهوم الوجود به حسب الخارج، به حسب خارج عین این مفهوم است. چرا؟ چون این مفهوم بر او حمل می شود و حمل هم اتحاد و عینیت است، پس واجب عین این مفهوم است. شاهدش هم موجود بودن موضوع علم اعلی است که تا حال دو مطلب از فرزند سید صدر نقل شده که هر دو مخدوش است. فظهر ان الواجب عین مفهوم الموجود به حسب الخارج، فان مفهوم الموجود موجود فی الخارج به افراده و هو به حسب هذا النحو من الوجود يجوز ان يكون عین الواجب. مفهوم واجب چون با فردش در خارج محقق است، با این نحوه میتواند عین واجب باشد. و قوله یعنی قول علامه دوانی بر اعتراض، در اعتراض که فرمود ورد علیه ان موجودیته به ذاته الی آخر، این اعتراض تا پایانش غیر مسلم. به تحقیق مسلم نبودن این اعتراض نیاز دارد به مقدمه‌ای که سید صدر در حواشی تجرید بیان کردن. این اعتراض غیر مسلم و تحقیقه علی ما قرره ای سید المذکور فی حواشی تجرید یقتضی تمهید مقدمتین. اون مقدمه را قبلا بیان کنیم تا تحقیق نارسایی اعتراض روشن شود. اون مقدمه اینه، یقتضی تمهید مقدمت که هی اینه، ان العوارض المحمولت علی الشی مباطاتن این ذلک الشی و متحد معهوف الخارج. عوارضی که به حمل و زوهوه، به حمل اشتقاقی، به حملی که به جای موضوع محمول دو هوه می شود گذاشت، بر یک شی هن می شود. این العوارض المحمولت علی الشی مباطاتن این ذلک الشی و متحد معهوف الخارج و مغایر له زائد علیه فی الذهن. در حمل های مباطاتی خارج ظرف عینیت و وحدت است، ذهن ظرف کثرت و مغایرت. چون حمل در حقیقت ذهن در ذهن است، قضیه در ذهن است، تصدیق در ذهن است، اینا از معقولات ثانیه و معلومات حصولی هست. مطابق اینها که خارج است ظرف عینیت و اتحاد است. پس در موارد حمل خارج ظرف عینیت است و ذهن ظرف کثرت به مغایرت، به مغایر له زائد علیه فی الذهن. بنابراین فین سؤل عن ذلک الشی من حیث هو فی الخارج هل هو عین العارض او غیره، فالجواب انه عینه. اگر درباره عینیت و غیریت این شی به لحاظ خارج سوال شود که آیا این موضوع و محمول در خارج عین همند یا غیر هم، میگوییم عین همند. و اگر سوال شود که موضوع و محمول در ذهن عین همند یا غیر هم، میگوییم غیر همند، چون در ذهن باید یکی موضوع و دیگری محمول ربط و نسبت بین اینها سنجیده تا حمل محقق بشود و این کثرت و غیریت میخواهد. فإن سئل عن ذلك الشيء من حيث هو في الخارج، هل هو اون موضوع عین العارض است او غیر العارض؟ فالجواب انه اون موضوع عین العارض است. اما و این سئل عنه من حیث انه فی الذهن، آیا عین العارض است یا غیر العارض؟ فالجواب انه غیر العارض است، زیرا موضوع غیر از محمول است و اگر هیچ مغایرتی بین موضوع و محمول نباشد در وحدت محض حمل نیست، حمل الشیء علی نفسه فرض ندارد. فالاتحاد بین العارض والمعروض در موارد حمل مباطاتی فی الوجود الخارجی است، اما و تغایر بین عارض و معروض فی الوجود ذهنی. و چون نسبت مستلزم مغایرت است، در خارج اینها با هم نسبت ندارند، اینها عین همان، در ظرف ذهن است که نسبت مطرح است. ولا خفاء في ان النسبه بين الموضوع والمحمول بين عارض ومعروض لا يكون حيث يكونان متحدين، نسبت در خارج نیست، چون نسبت بین شیئین است و اینها در خارج متحدند نه شیئین. تا کثرت نباشد نسبت نیست و اینها در خارج کثرت ندارن پس نسبت ندارن. فن نسبت و ولا خفاءه فی ان نسبت بین موضوع و محمول بین عارض و معروض لا یکونو حیثو، در اون موطنی که یکونان متحدین، در موطن خارج که موطن اتحاد است جا برای نسبت نیست. و انما یتصور این نسبت حیثو هما متغایرانه، در موطنی که موضوع و محمول مواتاتی یا عارض و معروض غیر یک دیگرن که اون موطن ذهن است، اونجا جای نسبت است. و این امر روشن است. پس ولا خفاء در اینکه نسبت در خارج نیست در ذهن است یک، و باز لا خفاء فی ان ما لا یکون له جهت التغایر و ان لا یکون له الوجود الذهنی لا یکون له نسبت الی العارض المذکور، اگر چیزی وجود ذهنی نداشت نسبت ندارد و قابل تحلیل نیست. چرا؟ چون نسبت در ظرف غیریت و کثرت است و ظرف غیریت و کثرت ظرف ذهن است نه خارج. چیزی که در ظرف ذهن حصول ندارد و به ذهن نمی آید، در نتیجه غیریت و کثرت در او راه ندارد و سپس نسبت در اونجا جا نخواهد داشت، زیرا نسبت فرع بر کثرت و غیریت است یک، کثرت و غیریت در وعاء ذهن است نه در خارج دو، چیزی که خارجیت عین ذات اوست به ذهن نمی آید سه، چون به ذهن نمی آید پس کثرت و غیریت ندارد چهار، چون کثرت و غیریت نداشت پس نسبت بین عارض و معروض در اونجا مطرح نیست پنج. گرچه اینها به عنوان پنج امر ذکر شده ولی محصول یک قیاس اقترانی است. در اینجا هم مغالطه است که صدر المتعلهین در مرحله دوم اشاره می کنند و اون این است که ممکن است چیزی به خارج در خارج باشد و به ذهن نیاید و اما در اونجا کثرت باشد. ذهن نمیتواند او را درک کند، نو کثرت ندارد. او اگر به ذهن بیاید کثیر است، ولی به ذهن نمی آید. آیا واجب این چنین است؟ چون به ذهن نمی آید کثیر است، کثیر نیست؟ که اگر به ذهن می آمد کثرت و غیریت را داشت یا نه؟ واجب منزه از کثرت و لوس ترکب است ولو به فرض محال به ذهنم بیاید. این یه خلطه است که در مرحله دوم صدر متعلهیم به این خلط هم اشاره می کنند. اونگاه که این مقدمه را قیاس اعاظم سادات فرزند سید سند سید سعد ذکر کرد، می گوید و ازا تمهد هازا فنقولو ازا لم یکن لذات الذی هو واجب الوجود وجود ذهنیون. اگر واجب خارجیت این ذات اوست و هرگز به ذهن نمی آید، لم یکن له مع مفهوم الموجوده جهت التغایر، با مفهوم موجود که محمول قضیه است جهت تغایر نداره. چرا؟ چون در ظرف عینیت و اتحاد نسبت نیست و در ظرف اتحاد کثرت و غیریت نیست. نسبت تنها در ظرف تغایر است، ظرف تغایر هم در ذهن است نه در خارج، و واجب هم به ذهن نمی آید، پس تغایر ندارد، پس نسبت نخواهد داشت. بنابراین مفهوم موجود عین او خواهد بود نه غیر او. که مغالطه این بیان هم در مرحله ثانی بیان می شود. فنقول و اذا لم یکن لذات الذی هو واجب الوجود وجود ذهنیون، لم یکن له مع مفهوم الموجود جهت تغایر. و چون جهت تغایر بین ذات واجب به مفهوم واجب نیست، فلا یکون بین الواجب و بین مفهوم الموجود نسبتون، زیرا نسبت فرع بر تغایر است که این تغایر در موطن ذهن است. اصلا بین واجب و بین این مفهوم نسبت نیست تا اینکه انسان بگوید حتی یستقیم ان یقال مقتضا هذه النسبه ذاته او شیء آخر، این نسبتی که محمول به موضوع دارد مقتضی این نسبت ذات موضوع است یا غیر، و در هر دو حال محضور داشته باشد، که اعتراض علامه دوانی بود اگر واجب موجود است به ذاته، آیا موجودیت او به ذاته است یا لکونه فرد من افراد حاضر محمول مفهوم، و بر هر تقدیر اشکالی وارد کند. اصلا جای سوال نیست، زیرا نسبت است که این سوال را در بر دارد آیا مقتضی این نسبت ذات موضوع است یا غیر. و چون نسبت فرع بر تغایر است و تغایر در موطن ذهن است و واجب موطن ذهنی ندارد، پس هیچ یک از این مسائل مطرح نیست. حتی یستقیم ان یقال مقتضا هذه النسبه ذاته او شیء آخر، به خلاف الممکن که این موطن ذهنی دارد، در نتیجه تغایر هست، در نتیجه نسبت هست، جای این سوال هست که مقتضی نسبت موضوع است، ذات شیء است یا غیر. به بهازا یظهر الفرق بین الواجب به بین الممکن، چون بین واجب به بین ممکن فرق روشن شد، دیگر و یندف او ایراد و ثانی، ایراد ثانیش که می گفت فرق بین واجب و ممکن نیست مندفع می شود. و یسقط تردیدات البعیدت التی یمجها طبیعت السلیمه، این تردیدهای ناروا و دور که یا این چنین است یا اون چنان است، که طبیعت سالم از اینها منزجر است، اینها را هضم نمی کند، یمجها ترد می کند و بیرون می اندازد و هضم نمی کند. و یسقط تردیدات البعیدت التي یمجها الطبیعت السالبه. و الحاصل در تحلیل فرق واجب و ممکن و نارسائی نسبت و تقسیم و دور بودن این تردیدات که علی تردید اول این است، علی تردید ثانی این است. والحاصل ان الممکن یمکن ان یحصل لذاته وجود ذهنی. ممکن چون دارای ماهیت است، آبی از ذهن نیست، ممکن است به ذهن بیاید. وقتی که به ذهن آمده است، یتکسر و به حسب این وجود ذهنی قابل تحلیل است. ان الممکن یمکن ان یحصل لذاتی وجود ذهنی که یتکسر و به حسب وجود ذهنی الى الموضوع و المحمول الى الارض و المعروض. اما به ذالکه این وجود ذهنی برای واجب محال است، بهرن تکسر هم برای واجب محال، تکسر تحلیلی. به ذالکه فی الواجب لذاتهی ممتنع. پس اعتراض اول و اعتراض دوم مندفع است. ول جواب عن سالس، اعتراض سوم که گفتید واجب ماهیت دارد، منتها ذات واجب را اگر ماهیت ننامید مباحثه لفظی است و اگر ماهیت بنامید پس واجب دارای ماهیت است. ول جواب عن سالس ان الماهیه و هی جواب ماهو، این غیر از اون ماهیت ما به شه و واو است. عبارتون عن ذات المجردت عن العوارض فی اعتبار العقل. شیئی که به ذهن می آید گرچه در کسوت وجود ذهن است، اما ما وجود ذهنی را ملاحظه نمی کنیم، او را لاب شرط می بینیم، کنار از وجود ملاحظه می کنیم، می گوییم این ذاتی که در مقام خودش وجود را ندارد، این وجود را که پیدا کرده است یا مال خود اوست یا از ناحیه غیر می آید، پس قابل تحلیل است و ماهیت دارد. ماهیت در ممکنات عبارتون عن ذات المجردت عن العوارض فی اعتبار العقل، چون در خارج که عین وجود است و متحد با او. فاذا تجردت این ماهیت از اون عوارض عند العقل تمیز احدهما عن الاخر عند العقل. اگر ماهیت در موطن ذهن از عوارض مجرد شد، خواه عرض وجود خواه عوارض دیگر، اونجاست که ماهیت غیر از عارض خواهد بود. ان الوجود عارض المحیه تصورا، اونجاست که وجود عارض به ماهیت معروض و ماهیت غیر از وجود خواهد شد. تمیز احدهما که معروض است عن الاخر که عارض است عند العقل. چون معروض غیر از عارض است در موطن عقل، و حین ازین یجد و عقل از ذات را، یعنی ذات ماهیت را، و حین ازین یجد و ذات فی نفسها عاریتن عن العوارض المحموله. چون در تحلیل ذهنی معروض غیر از عارض است و عارض در حریم معروض راه ندارد، عقل میگوید این معروض غیر از عارض است و عارض بیرون از معروض است. گرچه و فی نفس الامر مخلوطتون متحدتون بها، ماهیت در متن واقع مخلوط با وجود است نه مجرد از او، متحد با اوست نه مغایر با او. چون عامل عروض این عرض
این زمین حد را بغم روشت یکی و آبر ایرامان چی و آبر
که در واقع عروض مخلوط را متحد میدید، در ظرف ذهن هم متحد میدید، جا برای این سؤال نبود. ولی عقل در دو موطن اینها رو دو نحو میبیند، در یک موطن متحد میبیند، در موطن دیگر مغایر میبیند، میفهمد که این معروض عین عارض نیست. چون معروض عین عارض نیست، میفرسد که سبب عروض چیست. چون عقل و هینئذین یجد و عقل اون ذات و ماهیت را فی نفسها عاریتن عن العوارض المحموله و فی نفس الامر مخلوطتن متحدتن بها. این دو دید را عقل دارد، متفرع بر این دو دید فیطلبو عقل سببا فی الاتحاد، سببا فی الاختلاط، و یستندو لا محالته الى امر ما، میگوید هر عرضی معلل است. این عارض که غیر از معروض است، اکنون که با معروض متحد شد و با او مختلط شد، سبب این عارض و اختلاط اما ذات است و اما غیرها، یا همین ماهیت که ذات است و معروض است این عارض را در پی دارد و این عرض را به خودش اعطا میکند، یا غیر است که این عارض را به این ذات به معروض اعطا میکند، اما ذات و اما غیرها. چون استنادش به ذات ممکن نیست، زیرا ذاتی که خود موجود نشد نمیتواند عامل اثر باشد، پس غیر است که این عرض وجود را به ذات اعطا میکند. ولما لم یجوز استناد و مفهوم الموجود الى ذات، لان الشی ما لم یوجد لم یوجد، خود ذات مادامی که محقق نشد عامل تحقق هیچ چیزی نیست ولو عرضی از عوارضش، زیرا شیء معدوم نمیتواند مؤثر باشد. ولما لم یجوز استناد و مفهوم الموجود که عارض است و محمول الى ذات و ماهیت که معروض است، لان الشی ما لم یوجد لم یوجد، شی تا موجود نباشد عامل و سببیت ندارد، فحکم حکما بان کل ذی ماهیت معلول، زیرا هر ذی ماهیتی را دو امر درش دیدن، یکی این که این ماهیت فی ذاتها عاریت عن الوجود، یکی اینکه ماهیت فی الخارج مخلوطتون و متحدتون بالوجود. و چون این محمول عین موضوع نیست به دلیل موطن تجرید، پس غیر موضوع است و عروض غیر برای این ذات سبب میخواهد. سبب خود ذات نمیتواند باشد، برای اینکه ذات نایافته و محقق نشده عامل چیزی نمیتواند باشد. پس عروض این عارض مثلا موجود برای این ماهیت به ذات نیازی به غیر دارد. از این جهت است که میگویند کل ذی ماهیت معلول، و عکس نقیضش این است که ما لیس و معلول لیس به ذی ماهیت، چیزی که معلول نیست خود علت کل است، ماهیت ندارد، که این در بیانات حکمای پیشین هم بود. فحکمو بان کل ذی ماهیت معلول، و نتیجه هم آن است که هر چیزی که معلول نیست ذی ماهیت نیست. انتها خلاصه حمایت به دفاع فرزند سید صدر از مقالت پدرش و رد اعتراضات علامه دوانی. هذا تمام الکلام فی المرحله الاولى. اما مرحله ثانیه که تبیین وجوه خلط و مغالطه در کلمات فرزند سید صدر، از اینجا شروع می شود. اقول فی ما ذکره وجوه من الخلط و الغلط، کن مغالطه در خلال استدلال های قیاس و اعاظم العلماء مشهود است. الاول ان ما ذکره من ان مفهوم الموجود موجود لأنه محمول علی. گفت مفهوم موجود موجود است چون بر او حمل می شود، و مفهوم موجود عین واجب است چون بر او حمل می شود. کبرا کلیت ندارد، هر حمل دلیل بر وجود نیست و هر حمل دلیل نیست که موضوع مصداق محمول باشد. این مغالطتون نشأت من سوء اعتبار نحوه الحمل. اگر حد وسط تکرار نشد و اگر در یک جا حمل اولی بود، در یک جا حمل ثانوی شایع سنایی و یا کبرا کلی نبود، این حمل حملی نیست که در قیاس منتج باشد. مغالطتون نشأت من سوء اعتبار نحوه الحمل و خلط بین حمل ذاتی اولی و حمل شایع متعارف. چرا؟ برای اینکه حمل شایع متعارف است که دلیل بر اتحاد و اینکه موضوع مصداق محمول است خواهد بود، نه هر حمل. در حمل اولی شیء بر خودش حمل می شود و هرگز شیء مصداق خودش و فردی از افراد خودش نخواهد بود. و الخلط بین الحمل ذاتی اولی و الحمل شایع المتعارف. فإن كل مفهوم يهمل على نفسه بالمعنى الأول، که حمل اولی باشد، اما هرگز شیء مصداق خودش نیست. و همچنین و کثیر من المفهومات غیر محمولة على نفسها بالمعنى الثانی. بسیاری از موضوعاتن که به حمل شایع بر خود حمل نمی شوند، گرچه به حمل اولی هر چیزی خودش است. و کثیر من المفهومات غیر محمولت علا نفسها بالمعنى الثانی. همون الجزئی جزئی جون بالحمل الاولی، اما لیس به جزئیین بالحمل شایع. مفاهیم عدمیه که اینها در ذهن بر خودشون به حمل اولی حمل می شوند و اما به حمل شایع مصداق موجودن. جزئی به حمل شایع مصداق کلی است. و کثیر من المفهومات غیر محمولت على نفسها بالمعنى الثانی. این حمل شایع، مثلا جزئی، خود این جزئی دارای مصادیق کثیر است. هر فردی که در خارج موجود شد مصداق جزئیون است. پس مفهوم جزئی گرچه به حمل اولی جزئی است، ولی به حمل شایع خودش دارای مصادیق فراوان خواهد بود، میشه کلی. الجزئیو جزئیون بالحمل الاولی، الجزئیو کلیون بالحمل شایع. یعنی مفهوم این کلمه جزئی بالحمل شایع کلی است. فلم یلزم من کون مفهوم موجوده نفس معنا ان یکون فردن لنفسه. از این که مفهوم الموجود موجودون دلیل بر وجود خارجی او نیست، دلیل نیست که او مصداق خارجی این مفهوم است. و چون مصداق این مفهوم نیست، وجود خارجی هم نخواهد داشت. فلم یلزم من کون مفهوم الموجوده نفس معنا ان یکون فردن لنفسهی حتی یکون موجودن فی الخارج. این یک خلط و غلط. از ثانی این قول الحکما این موضوع العلم الکلی هو الموجود المطلق، اونها اطلاق سعی به واقعیت خارج را اراده کردن، نه مفهوم الموجود المطلق را. و اگر گفتن اون الموجود المطلق بدیهی ثبوت است، بیان ثبوت است، لذا غنی اثبات است، اون اطلاق سعی را اراده کردن، اون واقعیت خارج را اراده کردن، نه مفهوم ذهنی الموجود المطلق را. ان موضوع العلم الکلی هو الموجود المطلق لم یریدو بهی نفس هاز المفهوم الکلی را، چون فلسفه درباره عوارض واقعیت خارج بحث میکند، نه عوارض اون مفهوم ذهنی. بل انما ارادو به این موجود مطلق، الموجود به ما و موجودون فی نفس الامر، که رنگ کمیت یا تخصص و تعلق کیفیت نپذیرد، چیزی که به ما انه موجود حکم میپذیرد او در فلسفه مطرح است. مثل الموجود به ما انه موجود، اما واجبون و اما ممکن، اما علتون و اما معلول، اما مجردون و اما مادی، اما قدیمون و اما حادث و مانندون. اما نمی شود گفت الموجود به ما انه موجود اما زوجون و اما فرد. این باید متکمم بشود، این قید به او اضافه بشود. الموجود بعد ان صار کمن فهو اما منحنی و مستقیم، اما زوج و فرد، در کم متصل و منفصل و ماننده. بل انما ارادو بهی الموجود به ما و موجودون فی نفس الامر من غیر تخصیص به طبیعت خاصه او به کمیت، نبشه طبیعی نبشه ریاضی. مثلا فین الانسان کما یستقو علیه انه موجود جسمانی طبیعی که موضوع بحث های طبیعی است، کذا یستقو علیه انه موجود مطلق، به قیدی ندارشته باشد، نه به قید اطلاق برو حمل بکنیم، نه موجود، لا به شرط، لا به قید الاطلاق ولا به قید تخصیص ایزن. فالبحث عن شیء به ما هو مصداق للموجود المطلق حریون به ان یذکر فی الفلسفه الاولا، اگر بحث در هستی یک شی مطرح است، به ما انه موجودون، نه به ما انه جسمون او کمون او کذا و کذا، این حری به شایسته است در فلسفه اولا از او بحث به عمل بیاید. حریون به ان یذکر فی الفلسفه الاولا، پس موضوع فلسفه اولا الواقعیت المطلقه، الموجود المطلق است، و هرچه که از عوارض الموجود المطلق است در فلسفه بحث می شود بدون تخصص کمی یا کیفی به ماننده. و این الموجود المطلق یعنی الواقعیت المطلقه است که بیان و ثبوت است و غنی یعنی الاثبات، که واقعیت خارجی است و این کار او می شود سفسته. والذی مسوا مستغن عن الاثبات لانه بدیهی و ثبوت، و فرد الموجود المطلق، این واقعیت خارج که مفهوم بر او حمل میشود اوست. به ما فرد له مطلقا، چرا؟ لما یشاهد من الموجودات، نمیشود اصل واقعیت رو انکار کرد. انسان خود را مشاهده میکند، غیر را مشاهده میکند، بعضی را با حس، بعضی را با شهود حضوری، اصل الواقعیت را فی الجمله نمیتوان انکار کرد. به ما هو فردون له مطلقا لما یشاهدون الموجودات، لا نفس هذا المفهوم الکلی الذی لا یوجد فی الذهن، این موضوع فلسفه نیست، این موضوع علم اعلا و علم الهی نیست، تا اینکه بگوییم این بیان ثبوت است پس این در خارج است. الثالث ان الذي تصوره وصوره في الفرق بين الواجب لذاته والممكن لذاته مما لا تعویل عليه، اون چیزی که خود پنداشت و به صورت در آورد تا دیگری هم تصور کند در فرق بین واجب و ممکن، این نارساست. چرا؟ برای اینکه ایشون گفتن فإن کون ذات الباری مما لا یمکن تعقله ولا له وجود ذهنی مبنی على انه عین الوجود البحت لا ان کونه کذلک یبتنی على کونه غیر متعقل. دو مطلب است، یکی اینکه واجب عین هستی محض است، این از صفات ثبوتیه، یکی اینکه واجب به ذهن نمی آید، نه تنها ابصار او را درک نمی کند، اوهام هم او را درک نمی کند، اینجا صفات سلبی است. آیا چون به ذهن نمی آید عین وجود محض است، یا چون عین وجود محض است به ذهن نمی آید؟ این بزرگوار از فرع به اصل رفت، گفت چون به ذهن نمی آید پس عین وجود محض است. نه، باید از اصل به فرع آمد، چون عین وجود محض است به ذهن نمی آید. ان الذي تصوره وصوره في الفرق بين الواجب لذاته والممكن لذاته این مما لا تأویل علی، فإن كون ذات الباری مما لا يمكن تعقله ولا له وجود ذهنيان، این که قابل تعقل حصولی نیست و قابل وجود ذهنی نیست، این مبنی على ان الواجب عین الوجود البحت است، مبنی بر اون ذات است که وصف ثبوتی است که صفت این ذات است. لا ان کونه کذالک وجود بحت بودن مبنی باشد بر اینکه چون به ذهن نمی آید اون وصف ثبوتی که این ذات است بر این امر سلبی تکیه کند. لا ان کون الواجب عین وجود بحت یبتنی علا کونهی غیر متعقلین. والحمد لله رب العالمین.